ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز دوشنبه 26 جوزا و 15 جون که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان میگوید اولین نشست گفتگوی بین الافغانی در دوحه برگزار خواهد شد. گزارش مفصل در این مورد در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در نتیجه حمله شب گذشته افراد مسلح ناشناس بر یک خانه در خوست 6 تن کشته شدند. مقامات امنیتی ولایت لوگر میگویند نیروهای مشترک افغان دو ماین را که طالبان مسلح جابجا ساخته بودند کشف و خنسا ساختند. موج جدید از تظاهرات و خشونت در اتلانتا در امریکا سبب برکناری یک پلیس شد و رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش نسبت به امریکا برخورد بهتر با ویروس کرونا داشته است. مشروع اخبار. با جان باختن یک تن از زخمیان، شمار کشته شدگان حمله شب گذشته افراد مسلح ناشناس بر یک منزله در مربوطات ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزه خوست و 6 نفر رسید. طالب منگل سخنگوی والی خوست در گفتگوی صبح امروز با خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی گفت که اطفال و یک زن نیز میان زخمیان و کشته شدگان شاملند. هنگام خفتن در نزدیکی قریه دیگانان منطقه چراگای ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزی یک حمله مسلحانه به یک منزل صورت گرفته که در نتیجه 5 تن از اعضای این خانواده کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. یک زن، یک مرد و 3 طفل میان زخمیان و کشته شدگان شاملند. یک تن از زخمیان که وضعیت وخیمی داشت صبح امروز جان باخت و شمار تلفات به 6 تن رسید. 2 تن از ساکنان محل رویداد که نخواستند نامشان ذکر شود به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که این خانواده به قوم منگل تعلق دارد و امکان دارد که حمله به اساس خصومت‌های خانوادگی صورت گرفته باشد. منطقه چراگای ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزه جایی که این واقعه رخ داده در جوار مجمع اداری ولایت خوست موقع دارد. مقامات امنیتی ولایت لوگر میگویند نیروهای مشترک افغان دو ماین را که طالبان مسلح در یک راه عمده رفت و آمد در ولسوالی محمد آقا جابجا ساخته بود خنثی کردند. شاپور احمدزی سخنگوی این قماندانی به رسانه‌ها گفت که این ماین ها در منطقه پل قنداری کشف و خنثی شد. طالبان اواخر دیروز در مورد چیزی نگفته بودند. بر اساس یک خبر دیگر از ولایت لوگر، در اثر برخورد مسلحانه میان طالبان و نیروهای افغان در این ولایت 12 تن که سوار یک مینی بس بودند زخمی شدند. صدها افغان در لندن دست به تظاهرات زده و اعتراضشان را علیه خشونت‌های پلیس ایران در برابر مهاجران افغان ابراز داشتند. این مظاهره کنندگان دیروز شعارهای مرگ بر رژیم ایران، ما عدالت می‌خواهیم، قتل افغان‌ها را بس کنید سر دادند. میرویس افغان، یک خبرنگار مقیم لندن، در مورد این مظاهره چنین گفت:
تظاهر کنندگان پیش روی سفارت ایران جمع شده بودند و شعار می دادند که We want justice، ما انصاف می خواهیم، و همچنان بالای حکومت افغانستان هم تنقید کردند که اونها به اندازه که باید می کرد در این مورد که یا ظلم که در ایران صورت گرفته درباره اونا چنون اقدام نکرده است، و همچنان اونا خواستار عدالت از بریتانیا و از جامعه جهانی بودند.
در چند روز گذشته در شمار از ولایات افغانستان نیز تظاهرات علیه ایران برای افتاده که در آن حادثه سوختاندن مهاجران افغان محکوم شده است. شورای امنیت ملی افغانستان تصمیم گرفته به زودی هیئت عالی رتبه را برای بحث در مورد این حادثه به ایران بفرستد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. به دنبال قتل یک مرد سیاه‌پوست در پارکینگ یک رستوران در شهر اتلانتای امریکا که موج جدید از تظاهرات خشم‌آلود را در این شهر باعث شد، یک افسر پلیس از کارش برکنار شده است. اداره پلیس خبر برکناری این افسر را دیروز چند ساعت بعد از آن داد که رئیس پلیس محل به دنبال تظاهرات گسترده به سبب مرگ این مرد از کرسیش کنار رفت. سخنگوی پلیس اتلانتا هویت افسر برکنار شده را مشخص ساخته، گفت که این پلیس گاریت رولف نام داشت و یک افسر دیگر به سبب این حادثه به بخش اداری توظیف شده است. کیشا لنس باتومز شاروال اتلانتا روز شنبه گفت استعفای ایریکا شیلدس رئیس پلیس محل را بعد از آن پذیرفت که یک شب قبل از آن یک جوان 27 ساله سیاه‌پوست به نام ریچارد بروکس با فایر گلوله کشته شد. قتل این جوان چند روز بعد از آن صورت می‌گیرد که کشته شدن یک مرد دیگر سیاه‌پوست به نام جورج فلوید توسط یک افسر پلیس تظاهرات وسیع و خشونت آمیز را در نقاط مختلف آمریکا برافروخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در مراسم فراغت محصلین نیک پوانتون در این مورد صحبت کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش نسبت به ایالات متحده برخورد بهتر با ویروس کرونا داشته و شمار مبتلایان و جانباختگان در این کشور کم بوده است. این در حال است که دیروز پوتین در مورد ارقام اصلی قربانیان کرونا در کشور سوال‌های این اظهارات از سوی رئیس جمهوری روسیه در حال صورت می‌گیرد که در مورد رقم اصلی قربانیان ویروس کرونا در روسیه سوال‌های زیاده مطرح می‌شود. روسیه تا حال مرگ حدود 7000 تن از اثر ویروس کرونا را تایید نموده است. و بیش از 40 تن در اثر دو حمله تندروان اسلامی در شمال شرق نایجیریا کشته شدند. اعضای یک گروه ضد ملیشه‌های تندرو به آژانس خبری جرمنی گفتند که این حادثه در دو منطقه مختلف در ایالت بورنیو رخ داده است. اردوی نایجیریا دیروز گفت که بوکو حرام که بخش آفریقای غربی گروه دولت اسلامی یا داعش پنداشته می شود عقب این حملات قرار دارد. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر افغانستان با اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 18. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 20. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 22. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 22. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 27.
هفته و 37 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان میگوید اولین نشست گفتگوی بین الافغانی در قطر برگزار خواهد شد.
در موضوع نشست های بین الافغانی قطر زیاد کوشش کرده بود و قطر به طالبان جای هم داده.
وزارت صحت عامه افغانستان به شیوه جدید معالجه بیماران وخیم کرونا یا کووید 19 رو می آورد.
خواهش ما از همتنهای خودی از کسایی که شفایاب شدن دیگه و امرای همتنهای ما که بسیار حالتشان وخیم هستن کمک کنه بیاین با بانک خون
و همچنین به ارتباط شیوع کرونا در جهان. شناسایی ده ها مورد جدید ابتلا به ویروس در چین باعث نگرانی شده است. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می کنیم و در پروگرام روزمره رنگ های زندگی صحبت یک تن از باشندگان فیض‌آباد را می شنویم.
سارا کریمی هستم، مسئول مؤسسه خدمات زنان حرفه‌ای بدخشان.
رئیس شما در چی بخش فعالیت میکنین؟
ای سال 2014 تا ایدم.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید از مصروفیت‌های خانم کریمی بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. حکومت افغانستان میگوید اولین نشست بین الافغانی صلح در دوحه مرکز قطر برگزار خواهد شد. با وجود آنکه زمان دقیق این نشست هنوز معلوم نیست، ولی قبل از این در گزارش‌های گفته شده بود که این گفتگوها تا دو هفته دیگر آغاز می شود. شماری از فعالان صلح آغاز گفتگوی بین الافغانی را مفید خوانده و محل آن را غیر مهم می دانند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر مشغول است.
با آن که قبلا گمان می رفت گفتگوهای بین الافغانی در جرمنی یا ناروی دایر خواهد شد و این دو کشور آمادگیشان را برای میزبانی از این مذاکرات ابراز هم کرده بودند، ولی حال مقامات افغان می گویند اولین نشست در دوحه خواهد شد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در صفحه توئیترش نوشته بود که حکومت افغانستان تا حال در رابطه با محل مذاکرات میان حکومت و طالبان به توافق نرسیده، ولی به نوشته وی اولین نشست در دوحه صورت میگیرد. صدیقی جزئیات بیشتر در مورد نداده و این را هم ننوشته است که این نشست چه زمان صورت میگیرد. قبل از این در بعض گزارش ها گفته شده بود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با مطلق بن ماجد القحطانی نماینده خاص قطر برای افغانستان توافق کرده که این گفتگوها در دوحه صورت گیرد. امیدواری ها به مذاکرات بین الافغانی بعد از آن بیشتر شد که حکومت افغانستان گفت در چند روز آینده 2000 زندانی دیگر طالبان را آزاد می سازد و یک هیئت طالبان در همین مورد در کابل است. با رهایی 2000 زندانی طالب شماره آزاد شدگان این گروه به 5000 تن می رسد، چیزی که اولین شرط طالبان برای آغاز گفتگوها با حکومت است. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز بر رادیو آزادی گفت اگر 2000 زندانی دیگر آنها آزاد شوند، این گروه تا یک هفته دیگر برای مذاکرات آماده خواهد شد. او گفت نیت صلح را دارند و به همین سبب بدون کدام توافق خشونت ها را در شهرهای بزرگ کاهش دادند. در این حال حاجی دین محمد معاون پیشین شورای عالی صلح که زمان در مسکو با طالبان دیده بود نشست آینده در دوحه را مفید می خواند. وی بر رادیو آزادی گفت باید تلاش شود این فرصت نشست از دست نرود.
یک فعال نیک است و امید است که نتیجه خوبی هم به دست بیاید، چون اول است و در موضوع نشست های بین الافغانی قطر زیاد کوشش کرده بوده و قطر به طالبان جای هم داده. این امید داریم که قطر از این استفاده نکنه که در مقابل امارات و سعودی و کسای دیگه از اون استفاده منفی کنه، و امارات و سعودی اونا هم اگر که با قطر اختلاف نظر دارن، چون موضوع افغانستان بالاتر از این موضوعات است، دیگه امید ما این خواهد بود که همه در این موضوع همکاری کنن.
با گرم شدن بحث های صلح میدان جنگ هم گرم شده است. نهادهای امنیتی افغانستان دیروز گفتند طالبان در یک هفته گذشته 400 نیروی امنیتی را کشته یا زخمی کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان دیشب بر رادیو آزادی گفت در مقایسه با همین زمان در سال گذشته حملاتشان را 40% کاهش دادند و درگیری های که صورت هم گرفته با گفته وی ناشی از رفتن قوای افغان به محلات طالبان بوده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در جریان هفته جاری روند جمع‌آوری خون از بهبود یافتگان ویروس کرونا آغاز می شود. این وزارت میگوید که پلاسمای خون بهبود یافتگان برای درمان بیماران وخیم کووید 19 استفاده خواهد شد. این وزارت از بهبود یافتگان ویروس کرونا می خواهد تا برای درمان بیماران وخیم به بانک مرکزی خون در کابل رفته و خون اهدا کنند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر با شماست.
افغانستان روش تازه ای را برای درمان بیماران کووید 19 عملی می کند. این روش استفاده از پلاسمای خون بهبودی یافتگان ویروس کرونا برای بیماران دارای وضعیت سلامتی وخیم است. تا حال از این روش در کابل، هرات و بلخ کار گرفته شده که به گفته وزارت صحت نتیجه آن تا حد موثر بوده است. برای گسترش استفاده از پلاسمای خون افراد که ویروس کرونا را سپری کردند، وزارت صحت عامه قرار است در هفته روند جمع‌آوری خون از افراد بهبودی یافته را در بانک خون مرکزی در کابل آغاز کند. اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه، برای رادیوزاده میگوید پس از جمع‌آوری خون قرار است هفته آینده روند تطبیق پلاسمای خون در شفاخانه‌های علی جناح و افغان ژاپن در کابل سرعت یابد. با گفته او با این کار وزارت صحت می خواهد مطالعه ساینسی را انجام دهد که استفاده از پلاسمای خون بالای کدام مریضان بیشتر موثریت دارد.
ما از هموطنان خود خواهش ما از هموطنان خود ای از کسایی که شفایاب شدند دیگه و امرای دی هموطنان ما که بسیار حالتشان وخیم هستند کمک کنه، بیاین با بانک خون و خون اهدا کنه تا از خون از وا ما پلاسمای از وا را بگیریم و به هموطنان دیگه خود کمک بکنیم.
برای گرفتن پلاسمای خون از بهبودی یافتگان نیاز است تا یک فرد شفایاب شده از ویروس کرونا 350 سیسی خون اهدا کند. سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید کسانی که تست کروناشان مثبت بوده و بعد از سپری کردن دوره بیماری آزمایششان منفی شده میتوانند خون اهدا کنند، اما با گفته وی برای گرفتن پلاسمای خون به خون کسانی بیشتر اهمیت داده میشود که پس از سپری کردن بیماری کووید 19 در بدنشان آنتی‌بادی تشکیل شده باشد. اما آیا میتوان به آزمایش هایی که برای معلوم کردن آنتی‌بادی انجام میشود اعتماد کرد؟ آقای سمسور در مورد گفت
مشکلی که فعلا تمام دنیا داره و افغانستان به رو به رو است، تستایی که برای انتی‌بادی فعلا جور شده بسیار زیاد قابل اعتبار نیست. یعنی مثلا طوری که تست شما منفی بود ای به این معنا نیست که در پلازمای شما شاید انتی‌بادی نباشه. همین مشکل شاید مشکل تست باشه و ای باعث ازی شده باشه که انتی‌بادی نشان نده.
به همین دلیل وزارت صحت عامه از کسانی که آزمایش آنتی‌بادی در خونشان مثبت تشخیص می شود و همچنان آنهایی که ویروس کرونا را سپری کرده و اما تست آنتی‌بادیشان منفی است خون جمع‌آوری می کند تا بداند که پلاسمای خون کدامشان برای بیماران کووید 19 خوبتر نتیجه می دهد. پیش از این مسئولان ریاست صحت عامه بلخ گفتند که پس از تطبیق پلاسمای خون بهبودی یافتگان بالای 6 تن از بیماران، وضعیت صحی این بیماران نسبتاً بهبودی یافته است. اما محب الله بارکزی، رئیس شفاخانه محمد علی جناح در کابل، میگوید تا حال پلاسمای خون بالای 2 تن از بیماران تطبیق شده که تا هنوز نتیجه قناعت بخش گرفته نشده است. او میگوید بیمارانی که حجرات و ریه هایشان بیشتر تخریب شده باشد ممکن پلاسمای خون برایشان نتیجه قناعت بخش ندهد.
اونقدر نتیجه که قابل قبول باشه نوز نگرفته، یعنی نتیجه 30% 20% است، ولی ضرورت داره که بر مقدار بیشتر مریضا تطبیق شود تا اینکه نتیجه مطلوب ما بگیریم. یعنی نمیشه که ما نتیجه سر یک مریض ارزیابی کنیم، سر دو مریض ارزیابی کنیم، سر سه مریض ارزیابی کنیم. ممکن سر صدها مریض یا دهها مریض تطبیق کنیم تا اینکه یک نتیجه مطلوب بگیریم.
در همین حال اسدالله ژرفبین، عضو انجمن امراض داخله در هالند و آلمان، به این باور است که استفاده از پلاسمای خون بهبودی یافتگان برای بیمارانی که وضعیت متوسط و یا وخیم دارند میتواند وضعیت بیماران را کنترل کند. به گفته او این میتود خطر جانبی بزرگی ندارد و ده ها سال قبل نیز از این روش در برخی کشورها برای بهبود بیماران آلوده به برخی ویروس های دیگر نیز کار گرفته میشد.
در گزارش همکارم شنیدید که افغانستان به شیوه جدید معالجه بیماران وخیم کرونا یا کووید 19 رو می آورد. از سوی دیگر شناسایی ده ها مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در چین باعث نگرانی از موج دوم این وبا شده است. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم مقیم نایب بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می کند.
نشریه یو این نیوز سازمان ملل متحد در مقاله درباره ادعای جرایم ضد بشری در افغانستان را که از طرف محاکمه جرایم جنگی بین‌المللی دنبال می شود به بررسی گرفته است. ملل متحد از اقدامات محاکمه بین‌المللی این سازمان در مورد دفاع کرده است. محاکمه جرایم بین‌المللی ICC در هالند در ماه مارس سال روان میلادی اعلام کرد که تحقیقات در بین سالهای 2003 تا 2004 2014 درباره آنچه که جنایت ضد بشری از طرف اردوی امریکا و جوانب دیگر در جنگ افغانستان خوانده می شود انجام می دهد. حکومت امریکا روز پنجشنبه گذشته تعزیرات را علیه اعضای این محکمه اعلام کرد که در پیشبرد این تحقیقات نقش دارند. مایک پامپیو وزیر خارجه، مارک اسپیر وزیر دفاع، رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی و ویلیام بارلوی سارندوال ایالات متحده هم بر علیه این مقام های محکمه آی سی سی سخن گفتند. بر اساس اقدامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا آن را تایید کرده، بر مقام های آی سی سی و خانواده هایشان تعزیرات سفر و اقتصادی وضع می شود. امریکا عضویت این محکمه بین‌المللی را ندارد، ولی افغانستان عضویت آن را سال 2003 میلادی کسب کرد. نشریه ملیتری تایمز اردوی امریکا در شماره اخیر خود به سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در گردهمایی فراغت مسئولان نظامی نگاه انداخته و از افغانستان یاد کرده است. ترامپ در این گردهمایی که در اکادمی نظامی در وست پوینت نیویورک برگزار شده بود، در سخنرانیش از کارنامه های این اکادمی در مبارزه بر ضد فاشیسم و نژاد پرستی یادآوری کرد، ولی او ضمن آن به مسائل دیگر از جمله تصمیم بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اشاره کرده و تلاش نمود تا تصمیم خود را در این زمینه توجیه کند. ملیتری تایمز آن سخنان آقای ترامپ را نقل کرده که گفته در سرزمین های بسیار دور، جایی که حتی مردم نام آن را نشنیده، پایان دادن به جنگ های دیرینه کار ایالات متحده نیست. بر اساس توافق صلح که در 29 ماه فوریه میان ایالات متحده و طالبان به امضا رسید، تمام نیروهای آمریکایی تا می سال 2021 به شرط افغانستان را ترک خواهند کرد که طالبان روابط خود با گروه‌های تروریستی را قطع کرده و تضمین کنند که حملات از قلمرو افغانستان به دیگر کشورها صورت نمی‌گیرد. عده‌ای از منتقدین ترامپ با این فیصله او در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مخالفت کرده میگویند این امر به معنای شکست آمریکا در برابر طالبان خواهد بود. ملیتری تایمز همچنان به سخنان ترامپ اشاره کرده که گفته بعد از این اگر جنگ کنیم، برنده آن تنها و تنها ما خواهیم بود.
در حالی که رقم مصاب شدگان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 7,800,000 تن و شمار قربانیان به حدود 431,000 تن رسیده، با تشخیص ده‌ها قضیه جدید کرونا در چین، نگرانی‌های جدی از موج دوم این ویروس ابراز می‌شود. دو همسایه چین یعنی هند و پاکستان دیروز از افزایش جدی در شمار مصاب شدگان به کرونا خبر داده و از خطر دوچند شدن شمار مبتلایان در این دو کشور تا یک ماه آینده ابراز نگرانی کردند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
چین به روز یک شنبه از بلندترین ارقام تازه مشخص شده یه ویروس کرونا در یک ماه در این کشور خبر داده و نگرانی ها در مورد موج دوم این ویروس را در حال ایجاد کرد که کشورهای بیشتر در اروپا برای بازگشایی از سرحداتشان آمادگی می گیرند. کرونا برای اولین بار در دسامبر سال گذشته از شهر ووهان چین سرچشمه گرفته و به نقاط دیگر جهان گسترش یافت و تا ناوقت دیشب 7,800,000 تن را در سراسر جهان مصاب نموده و شمار قربانیان آن به حدود 431,000 تن می رسید. از جمله 57 قضیه تازه تشخیص شده کرونا در چین، 36 آن در پیکینگ است که با مغازه های بزرگ و بازارها مرتبط بوده است. چین در پاسخ به این تحول جدید معاینات کرونا را شدت بخشیده، در مورد سفرها هشدار داده، بازارهای محلات متاثر از قضیه های جدید را مسدود ساخته است. حکومت چین همچنان کارمندان امنیتی را در محلات متاثر موظف نموده و مردم این محلات را بار دیگر به قرنطین واداشته است. در پاکستان، همسایه چین، وزیر پلان آن کشور دیروز هشدار داد که شمار مصاب شدگان به کرونا در پاکستان می تواند تا ختم ماه جون دوچند شده و یک ماه بعد از آن به بیش از 1,000,000 تن برسد. این هشدار اسد عمر وزیر پلان پاکستان در حال داده شده که شمار زیاد در پاکستان و توصیه های طبی در مورد فاصله های اجتماعی، نظافت و دیگر اقدامات برای مقابله با کرونا بی تفاوتی می کنند. وزیر پلان پاکستان دیروز به خبرنگاران در اسلام آباد گفت متخصصان تخمین می کنند که اگر توصیه های صحی مد نظر گرفته نشود، شمار مصاب شدگان به کرونا تا پایان ماه جون به 300 هزار نفر رسیده و این رقم تا ختم ماه جولای به 1.2 میلیون تن خواهد رسید. پاکستان تا وقت دیروز 140 هزار قضیه کووید 19 در این کشور را تایید کرده بود و تعداد قربانیان به 2700 تن می رسید. در هند همسایه پاکستان اقدامات برای مبارزه با ویروس کرونا شدت گرفته و استفاده از 500 واگن ریل به حیث مراکز کوچک معاینات کرونا آغاز شده است. دیلی نو دیروز از 2000 واقعه جدید مثبت کرونا در این شهر در دو روز گذشته خبر داد. دیلی جدید، ممبئی و حیدرآباد از متضررترین شهرهای هند از ویروس کرونا اند. تنها در دیلی جدید حدود 40 هزار تن به این ویروس مصاب شده و 1270 تن جان دادند. منیش سیسودیا، یک مقام ارشد دیلی جدید، دیروز گفت با در نظر داشته شدت گسترش ویروس کرونا، رقم مصاب شدگان در دیلی تا اواسط ماه جولای به 500,000 تن خواهد رسید. تا حال حدود 321 هزار نفر در هند به ویروس کرونا مصاب شده و حدود 9200 تن جان دادند.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. با جان باختن یک تن از زخمیان، شمار کشته شدگان حمله شب گذشته افراد مسلح ناشناس بر یک منزل در مربوطات ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزه خوست به 6 نفر رسید. طالب منگل، سخنگوی والی خوست، در گفتگوی صبح امروز به خبرنگار رادیو مشال بخش رادیو مشال رادیو آزادی گفت که اطفال و یک زن نیز میان زخمیان و کشته شدگان شاملند. مقامات امنیتی ولایت لوگر میگویند نیروهای مشترک افغان دو ماین را که طالبان در یک راه عمده رفت و آمد در ولسوالی محمد آقا جابجا ساخته بودند